أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. و على أهل بيت الطاهرين. خدا را سپاسگزاریم که به ما توفیق درک سال دیگری رو عنایت کرد و شکر مضاعفی رو به جا می آوریم که امسالمون رو با ذکر نام مقدس پیامبر آغاز میکنیم. این جلسه هم هرچند مطابق تعطیلات بیش از حد ما ایرانیان که مانند در این مورد هم در دنیا بیمانند هستیم مثل بسیاری از موارد دیگر و مطابق آخرین تحقیقات میزان تحقیقات در کشور ما 3 برابر میزان رایج تحقیقات در دیگر کشورهای جهان هست و ظاهرا 1-2 هفته قبل و 1-2 هفته بعدش هم ملحق می شود به بقیه تعطیلات. با همه اینها فکر کردم که با توجه به اینکه سال گذشته به خصوص اواخر سال کمتر توفیق برگزاری جلسات بود، امسال رو از فرصت استفاده بکنیم و وقت بیشتری به این مباحث اختصاص بدیم، به خصوص که این پنجشنبه مصادف شده بود با شب میلاد پیامبر. یک نکته گلایه هم از خودمون ذکر بکنم، این که جلسات عزای ما به حمد الله بسیار پر و پیمان همواره برگزار میشه و ظاهرا ما دینداری رو با عزاداری همراه یافتیم و ملازم یافتیم، ولی وقتی میخوایم شادی بکنیم نه شادیمون رو در مساجد میاریم، در اماکن مذهبی میاریم و نه اصولا معتقدیم دینداری میتواند امری با نشاط، فرح افزا و سرورانگیز هم باشد. لذا خیلی به مراسم جشن توجه نمی کنیم. حالا یکی از این از یک سو، از سوی دیگر هم پیامبر در میان ما کمتر مورد عنایت و توجه عملی واقع شده، اگرچه نامش را به بزرگی یاد می کنیم و همواره افتخار می کنیم به پیروی از او، اما آنچنان که بیشتر توضیح خواهم داد نه عملاً این نشانه های تأثی رو میابیم و نه حتی نسبت به دیگر اولیاء دین اون قدر و منزلتی که برایشون باید قائل باشیم واقعش قائل نیستیم. این اگر کسی نداند که در این ایام سال متعلق به چه کسی است و بخواهد صرفا با عنایت ما درجه بندی بکند، فکر نمی کنم نمره چندان فراوانی به روزهایی که متعلق به بزرگترین شخصیت دینی ماست یعنی شخص پیامبر بتواند نشانه قابل قبولی پیدا بکند. به هر حال بین ما مسلمانان مهمترین روز ما بعد از دو عید بزرگ قرآنی من یعنی عید قربان و عید فطر، بعد از این دو عید عید مبعث بیشک بزرگترین عید ما میباید باشد و بعد از اون هم میلاد پیامبر میتواند یکی از اعیادی باشد که حداقل ما رو به یاد نعمتی که خدا به ما داده است بیاندازد. به هر حال به واسطه مصادف بودن این جلسه با میلاد مسعود رسول الله، ما بحث خودمون رو کمی با این مسئله متناسب کردم. عنوان بحث اصلی ما قرآن و انسان معاصر بود در 46th جلسه‌اش و در بخش سوم این جلسات بحث سنن الهی رو دنبال می‌کردیم. متناسب با این سنت‌ها اگرچه برنامه دیگری داشتم، اما امروز درباره سنت تأثی به رسول رحمت صحبت می‌کنم که هم با بحث سنن الهیمون ارتباط داشته باشد و هم با میلاد مسعود رسول اکرم صلوات الله علیه. مراد از تعصی به رسول رحمت، همه واژه هاش هم سعی کردم از قرآن انتخاب کنم و تمام بحثم هم حول یک سوال دور میزند. کوشش میکنم که به این سوال در این جلسه پاسخ بدم. خب پیشا پیش قبل از ورود به بحث اصلی، عید سعید نوروز هم به همه خانوما و آقایون تبریک عرض میکنم. انشاءالله سال جدید سال یک جو عقلانیت در جامعه ما باشد. فکر کردم هر چه فکر کردم دعایی بکنم که بهتر از این چیزی پیدا بکنم نیافتم. لذا آرزو میکنیم که در همه تصمیماتمان، کوچکمان و بزرگمان، کهترمان و مهترمان، همه به این نکته توجه داشته باشند که اگر سعادت دنیا و آخرت میخواهیم، حتی اقل اگر میخواهیم دنیایمان را هم تدبیر کنیم، به یک جو عقلانیت و نه بیشتر به همین مقدار نیاز داریم. خب اما این که چرا بحث تعصی به رسول رحمت رو انتخاب کردم، چند آیه هست که بین ما مسلمانان بسیار مشهور است. این آیات دنیای معنا دارد. کوشش میکنیم تأمل دوباره درباره این آیات داشته باشیم. یکی از مشهورترین آیاتی که ما را با پیامبرمان مرتبط میسازد آیه 21 سوره احزاب است. بحثم رو با این آیه آغاز میکنم. آیه این است: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. به تحقیق برای شما در وجود پیامبر خدا اسوه نیکویی است، برای کسی که امید به خدا و روز آخرت داشته باشد و خدا را فراوان یاد کند. این آیه آیه تعصی است. تعصی، اقتدا، تبعیت، اطاعت، الگوبرداری، پیروی، واژه هایی هم معنا هستند. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، برای شما در پیامبر خدا اسوه نیکویی است. اسوه یا الگو یعنی کسی که به او تعصی میکنند، جا پای او میگذارند، او را الگوی خود میکنند، خود را شبیه او میسازند، کوشش میکنن مانند او شوند. خب ما میخواهیم مانند پیامبر شویم. این شباهت در چه میتواند باشد؟ پیامبر ویژگی هایش حداقل به دو قسمت تقسیم میشود. یک دست از این ویژگی‌ها ویژگی‌هایی است مشترک با دیگر آدمیان. دست دوم ویژگی‌هایی است که برای ما هرگز محقق نمی‌شود، اختصاص به شخص ایشان دارد. اون دسته‌ای که اختصاص به شخص پیامبر دارد، آن اتصال خاصی است که ایشان با خداوند دارند. او محبت وحی است، ارتباط خاصی با خدا دارد. فرشته وحی جبرائیل امین بر او نازل می شود. پیام های اختصاصی خدا از طریق او به دیگر مردم می رسد. متناسب با این صفت یه سری احکام جزئی اختصاصی هم دارد. مثلا او علاوه بر نمازهای واجبی که همه مسلمانان متعهدند، موظفند به جا بیاورند، او موظف است نماز شب را هم به عنوان واجب به جا بیاورد، جدا جدا هم به جا بیاورد، نه یک بار بخواند. در مورد دیگر احکام فردی اختصاصات دیگری هم دارد که ذکرش چندان مهم نیست. آیا تأثیر به پیامبر یعنی تأثیر در این دسته از صفات؟ این دسته از همون اول مطلبش مشخص است، امکان چون او شدن نیست. هیچ یک از ما، هیچ انسان دیگری، هیچ مسلمان دیگری نمیتواند مانند او وحی رسالی را اخذ کند. پس تأثی در این آیه و آیات مشابهش شامل این ویژگی های پیامبر نمی گردد. تأثی در دسته ای از صفات پیامبر است که امکان تزیین دیگر آدمیان به اون صفات وجود دارد. به عبارت دیگر به صفات انسانی پیامبر میتوان اقتدا کرد، به صفاتی که برای ما هم امکان تخلق به اون اخلاق، عمل به اون احکام یا تزیین به اون صفات وجود داشته باشد. خب این نکته اول در بحث تأثیر. نکته دوم این که آیا خود قرآن که ما را دعوت کرده که به ایشان تأثیر کنیم، آیا گفته است که پیامبر چه صفاتی داشته است، چه ویژگی هایی داشته است که ما میباید به او تأثیر کنیم و به او اقتدا کنیم؟ بگردیم قرآن را، صفاتی که برای پیامبر شمرده است می توانیم همچو مجموعه ای را دست و پا کنیم، یعنی مجموعه ای از ویژگی هایی که برای ما قابل پیروی است. غالبا وقتی تأثیر گفته می شود تحویل می شود به رساله عملیه. میگن اگر شما می خواهی یک مسلمان خوب باشی، از پیامبر تبعیت بکنی، یک رساله عملیه رو به دستت میگیری و طهارت و نجاست و نما، احکام نماز و روزه و ازدواج و امثالهم رو میخوانی، حج رو، زکات رو، خمس رو، و وقتی مانند اون نکات که در رساله نوشته شده است عمل کردی، تأثیر محقق شده است. بیشک بخش کوچکی از تأثیر پیامبر اعمال فقهی است، اما اینکه چند درصد این تأثیر رو این ظواهر عملی ما تشکیل میدهد، جرأت میتوان گفت که سهم زیادی در تأثیر این احکام ندارند. شرط لازم هستند اما شرط کافی نیستند. کافی است به میزان اهتمامی که خود قرآن کریم به این گونه مسائل داشته توجه کنیم و سهم مسائل شرعی، مسائل فقهی رو در تأثیر دنبال کنیم. یاد داشته باشیم شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. برای تأثیر به پیامبر میباید نکات دیگری را هم به این اعمال اضافه کرد. اون نکات دیگر که مورد اهتمام خود قرآن هم هست، ظاهرا در دو دسته دیگر غیر از احکام شرعی و فقهی امکان دسته‌بندی دارد. و اون دو دسته دیگر اگر به زبان ساده بخواهیم سخن بگوییم، یکی امور ایمانی است و دیگری امور اخلاقی، چیزهایی که ما کمترین توجه رو بهش در جامعه خودمون داریم. یعنی اگر به امور شرعی، به امور فقهی که عمل به اونها بسیار ساده ترم هست اهتمام داریم، هم در میان علمامون متخصصین امور فقهی و شرعی بیش از 99 درصد عالمان دین محسوب می شوند، در بین دیگر مسلمانان هم اهتمام به امر دینی غالبا یعنی اهتمام به امر فقهی، در حالی که این فقط پوسته دین است، فقط شرط ورود در دین است، فقط یک دین بسیار بسیار حداقلی است، فقط برای طاهر شدن دست کفایت میکند. یعنی برخی اعمال هست که وقتی انسان انجام بدهد حتی اکثر به این مرتبه، به این شرف نائل میشود که وقتی از دنیا رفت در قبرستان مسلمانان دفنش کنند و وقتی میخواهد ازدواج کنند امکان ازدواج با مسلمانان داشته باشد و اگر دست تر به او زدند نجس هم نشود. و نهایتش این است که به برخی از عذابهای اخروی هم نصیبش نگردد. اما برای این که به اون کمالاتی که پیامبر به اون ما را هدایت میکرد برسیم، اهتمام قرآن به نکات فراوان دیگری است که این نکات در کف اون مجموعه قرار میگیرد و نه در سقفش. خب حالا سوال این جلسه ما همین است که تأثیر پیامبر با از منظر قرآنی شامل چه اموری میشود؟ خود قرآن وقتی میخواست این نکات رو بیان بکنه بیشتر به چه اموری پرداخته و ما مسلمانان امروز به چه اموری بیشتر عنایت میکنیم؟ خب پس این آیه بحث اول ما رو تشکیل میده. من آیه دوم رو هم بخونم که اون تمام بدنه بحث امروزم رو تشکیل میده و اون نکته تازه ذیل همین آیه خواهد بود. آیه دوم این است. این آیه را هم همه آیات امروز شنیدیم. من آیه تازه‌ای که ندارم بخوانم، منتها حرف تازه در دل این آیات فراوان است. آیه این است، آیه دوم بحث امروز ما، آیه 33 سوره انفال. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. معنای آیه 33 سوره انفال، خداوند را نرسد که ایشان را عذاب کند در حالی که تو پیامبر در میان ایشان هستی، و خدا را نرسد که عذاب کننده باشد ایشان را در حالی که ایشان استغفار میکنند. آیه دو تا پیام بسیار مهم دارد. این آیه از سنن الهی هم هست. بحث منم، بحث کلیم، بحث سنن الهی بوده. این ماکانه را که به کار میبرد داره به یک سنت اشاره میکند، یک امر مداوم اشاره میکند. این گونه نیست که خدا چنین کند، خدا رویهش این نیست. ماکانه به فارسی سلیس بخوای برگردونی، رویه خدا این نیست که در دو حال مردم را عذاب کند. خداوند دو امان را به ما معرفی کرده است، عذاب مقابل امان است. کسی عذاب می شود که در امان نیست. نمیگم عذاب مقابل ثواب است، این مرتبه بالاتری است. آیا من در امانم؟ میگه در با دو شرط تو در امان خواهی بود. امان اول انت فیهم، تو در آن میانشان باشی، تو در آنها باشی. امان اول شخص پیامبر است که همه بحث امروزم رو شامل این میشه. امان دوم استغفار است. استغفار یعنی طلب غفران کردن، طلب بخشش کردن. استغفار همیشه، وقت استغفار یاد اون قصه ملا نصرالدین باش. اگر صدای پول دادی بوی کباب تحویل میگیری، اگر خود پول دادی خود کباب تحویل میگیری. اگر استغفارت زبانی بود اما خواهد بود، اگر استغفارت از ته دل و واقعی بود، توبه توبه نصوح بود، امانت هم امان واقعی خواهد. استغفار تسبیح به دست گرفتن و استغفر الله ربی و توبه گفتن و در عین آن هزار تا کار دیگر کردن نیست. دیدیم مرحوم شریعتی همینجا بالا پایین همین رو میگفت، میگفت ما مؤمنینی داریم که بسیار در وقتشون صرفه‌جویی میکنن،
هم از بیانات واعظ محترم استفاده میکنن، هم قرآن میخوانن، هم ذکر میگوین، در آن واحد هر سه کارو میکنن. حالا ازش بپرسی معنی کدامشو فهمیدی؟ حرف آقا رو گوش کردی شنیدی؟ یا فهمیدی قرآن چه خون؟ یا تو این ذکر چی میگفتی؟ شاید بگیم هیچ کدامش. حالا این استغفار نیست. استغفاری که امانت، شرط اصلیش این است که انسان تعهد کند با خودش، با خدای خودش، که به سوی امر ناشایست بر نگردد. خب حالا بحث امروز من استغفار نیست، بحث اول من اون امان اولیه است. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. رویه خدا این نیست که وقتی تو در میان مردمی اون مردم مستوجب عذاب شوند. چرا؟ چون تو وجودت وجود رحمت است، تو رحمتا للعالمینی و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. همه اون اینو شنیدیم، تابلو هم کردیم، توی اتاقامون هم زدیم، اما معناش چیه و چگونه میتوان به این رسول رحمت تأثیر کرد؟ خب معنای ظاهری این آیه این است که شخص پیامبر هرگاه در محلی بود عذاب به اون محل اصابت نمی کند. یعنی وجود فیزیکی پیامبر اگر در محلی باشد، چون این وجود عین رحمت است، منافرت دارد با عذاب. عذاب امکان ندارد در جایی که عین رحمت وجود دارد، منبع رحمت وجود دارد، محقق شود. لذا از در برخی روایات در مورد آخرت هم نقل شده که میگن وقتی پیامبر از کنار جهنم هم میگذرد، بهشتی ها میفهمند، جهنمی ها میفهمند از کنار جهنم میگذرد. چرا میفهمند؟ میبینن اون داغی گرما و حرارتی که مشغولش بودند زایل شد، میفهمند پیامبر از اینجا گذشته است. خب اینو انکار نمی کنیم، پیامبر وجود فیزیکیش هم رحمت است. اما سوال، این شعاب ها کجا رحمت رو در بر می گیرد؟ تا 40 همسایه، 40 خانه همسایه، تا 40 کیلومتر، تا 40 فرسخ. پیامبر هر جا باشد، تا کجا اون رحمت اونجا رو شامل می شود؟ خب ممکنه بگیم که رحمت مرتبه دارد، هر چه به اون نزدیکتر باشی از رحمت بیشتری برخورداری، از امان بیشتری برخورداری، هر چه از اون دور شوی این امان و رحمت کمتر می شود. اشکالی ندارد، این هم می توانیم بپذیریم. و لذا وقتی به زیارت، وقتی که ایشون در قید حیات هستند، هر چی به اون نزدیکتر باشیم رحمت بیشتری، در امان بیشتری قرار گرفتیم. اما به نظر میرسد این معنا چندان رضایت بخش نباشد. این انتفیهن وجود فیزیکی پیامبر نباشد. ماده نقضش این است که مشرک، نه منافق، میتواند نزدیک پیامبر حضور داشته باشد اما مطمئنیم از عذاب مأمون است، امنیت دارد. مشرکین اون زمان حجاز بالاخره در چند فرسخی پیامبر بوده اند، آیا از عذاب رهیدند؟ مسئله انتفیهم، تو در میان آنها هستی، به نظر میشه یک معنای دقیق تری دارد. او معنا رو من امروز میخوام دنبال بکنم. هر جا او باشد امنیت است، امنیت واقعی است، امان است، امان از عذاب اخروی، امان از عذاب یعنی سکینه،
یعنی طمأنینه، یعنی فلاح، یعنی سعادت. آیا توجه تا کنون توجه کرده بودیم که اون وجودی از پیامبر امان میدهد و رحمت است بالاتر از وجود فیزیکیش؟ اون وجود معنوی پیامبر است که نه منحصر به زمان حیاتش می شود و نه به بعد مکانی بستگی دارد. اون به قرب معنوی تو به او متوقف است. هر چه تو بیشتر مثل او باشی به اون امان نزدیکتر شدی و هر چه تو از او دورتر باشی ولو به لحاظ مکانی یک متری او نشسته باشی، نیم متری او ایستاده باشی، ولی دلت با او نباشد، وجودت به شاکله وجودی او متشکل نشده باشد، تو مشمول امان نیستی. اون قرائت سنتی و یا برداشت قشری از معارف دینی ما همواره فکر میکنن اگر من مثلا قبرم نزدیک قبر یکی از اولیای دین باشد، من یقینا مشمول رحمت میشدم. حالا من انکار نمیکنم این امور رو، اما اون چیزی که این آیه میگوید این گونه مسائل نیست، خیلی بالاتر از ایناست. اونجا که ما رو مشمول رحمت میکند لازم نیست حالا من آرامگاه هم نزدیک او باشد یا نه، مهم این است که من چه مقدار اون تأثیر رو در خودم محقق کردم. این آیه داشته باشیدش تا این نکته ای رو که گفتم و این برداشت تازه ای رو که ذکر کردم که انتفیهم یعنی وجود معنوی پیامبر، و لذا امروز هم ما می توانیم این آیه رو محقق کنیم. این آیه مختص به زمان حضور پیامبر نیست. زمانی ما از عذاب می رهیم که پیامبر در میان ما حاضر باشد. حضور پیامبر حضور فیزیکی ایشان نیست. این حضور 63 سال در طول تاریخ بیشتر نبوده است. در طول این 1400 سال 63 سالش، از این 63 سالم اون قسمت قبل از بعثتش رو کنار بگذارید میماند 23 سال. ولی میتوانیم اگر پیامبر حاضر باشد به تمام وجودش در بین ما، این رحمت و این امان ادامه داشته باشد. از کجا ما این نکته رو میتوانیم اثبات کنیم؟ شما به این چند آیه که میخوانم توجه بفرمایید، ببینید این مضمون، این برداشت، برداشت اصیل قرآنی هست یا نه. آیه 68 سوره مائده: قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. 68 مائده. پیامبر به اهل کتاب بگو شما هیچ چیز نیستید مگر اینکه اقامه تورات و اقامه انجیل و اقامه آنچه که از پروردگارتان بر شما نازل می شود بکنید. شیعیت شما به اقامه کتاب شماست. تورات، انجیل، ما انزل الیکم من ربکم هم یعنی قرآنی که بعد از اینها آمده. یعنی کسی که این اقامه را انجام ندهد معدوم است. وجود شما بسته به این اقامه دارد. یعنی شما به لحاظ فیزیکی هستید اما شیعیت ندارید، ارزش ندارید. ارزش دینی شما، ارزش واقعی شما زمانی است که اقامه دین بکنید.
پس معانی در قرآن با اون معانی متعارف کمی تفاوت دارد. شیئیت میگه شیئیت فیزیکی بیشتر است، شیئیت معنوی است، شیئیت واقعی است. لستم علا شیئن همین را میرسانم. آیه 42 سوره انفال هم دقیقا بحث 42 سوره انفال هم بحث حیات و هلاک را در متوقف به یک امر معنوی و ایمانی دانسته، نه متوقف بر اون امر فیزیکی. میگه خدا حجت رو بر شما میفرستد، لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه، تا هلاک شود هر که هلاک میشود بر اساس بینه و دلیل روشن، و حیات بیابد زنده شود هر که زنده است با دلیل. این هلاک و حیات، هلاک و حیات مادی نیست. کسی با بیانه نمی میرد به شکل فیزیکی، اما با بیانه به شکل معنوی ممکن است بمیریم. یعنی وقتی بیانه دلیل نداشته باشیم بر حقانیت راهی که پیش می رویم، ما هالکیم، مرده ایم و خود سرا خبر نداریم. و وقتی دلیل داشته باشیم زنده ایم، ولو به شکل فیزیکی از بین برویم. اینم آیه و همین قرآن است. حالا هر دوتای این آیه، دوتای آیه اخیر در راستای آیه 24 سوره انفال قرار میگیرد که هدف پیامبر رو ذیل این تصویر میکند. آیه 24 سوره انفال، اگه این آیات مرتبطن با هم درک بشود، اون وقت میبینیم که قرآن چه کتاب زنده است و ما چقدر مرده آن را قرائت کردیم. این یکی از زیباترین آیات قرآن است. توی مجموعه آیاتی که به پیامبر هم ارتباط دارد، جزء یا به قول حالا این اصطلاح علامه طباطبایی است رحمت الله علیه، میگه غرر آیات قرآن، یعنی اون به قول خودمون گل آیات. همه آیات خوبن، اما برخیش خوبترن، برخیش قاعده ارائه میکنن، برخی مصداق اون قاعدن. این از آیاتی است که قاعده ارائه میکنه. اون بحثی که در مورد چهار قرائت از سنت نبوی ذکر کرده بودم، اون قرائت نواندیشانه رو الگوش رو این آیه قرار داده بودم که کسانی که یک کسی پیامبر رو شارعانه می فهمد، یعنی وقتی یادش به پیامبر می افته پیامبر رو صاحب شریعت فقط معرفی می کنه، شارع، خدا رو هم خدای شارع می داند. یکی دیگه وقتی میره سراغ پیامبر، پیامبر رو حاکم میابد، همواره به شکل به یاد قدرت است، قدرت سیاسی. از همه ویژگی های پیامبر حکومتش در مدینه براش مهمتر است. یکی پیامبر رو صرفا اهل سلوک میداند، میشه رسول سالک، به دنبال ولایت معنوی و این گونه امور است، سیر و سلوک. یک کسی هم وقتی پیامبر رو میابد، پیامبر رو شخصی میبیند که ما را که مرده بودیم واقعا آمده زنده کند، به ما حیات ببخشد. محییست، احیاگر است، اما حیات معنوی، حیات طیبه. حالا همه اینها رو با خود قرآن دنبال میکنیم. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ای مؤمنان اجابت کنید خدا را و رسول را زمانی که میخوانند شما را تا زنده تان کنند. خواهش میکنم به این معنای آیه توجه کنید. من همه انتفیهم را از همین لما یوهیکم استفاده کردم. دین آمده، خدا این همه دستگاه درست کرده، بیست پیامبر فرستاده تا چه کند؟ تا مردگی ما را به زندگی تبدیل کند. تا مرگ روزمره ما را که به شکل فیزیکی آن را متحرک می‌دانیم به شکل واقعی به حیات تبدیل کند. لذا زندگان فیزیکی الان 6 میلیارد آدم هستند، اما از میان این همه زنده فیزیکی چند تاش زنده معنوی است؟ بعید از تعدادش زیاد باشد. چه مقدار از این زندگان ماییم؟ فکر نکنید زنده بودن فقط با یک نام محقق می شود. این که من اتفاقا خدا بهم تفضل کرده تو یک خانه متولد شدم که پدر و مادرش مسلمان بوده است. خب اون بخت برگشته ای که این تفضل اتفاقی نصیبش نشده است و اتفاقا پدر و مادرش مسلمان نبوده اند، او هرگز به حیات نمی رسد. و من این که تا آخر عمرم هم ممکن است خودم اختیارا به این امور نپردازم، من با همین اسم حیات یافتم. و هاکذا جزئیات دیگر رو بیان کردن که ما بپنداریم صرفا با یک سری مباحث لفظی ما اهل حیاتیم، همه دیگران اهل مماتند. حالا پیامبر آمده، هدف اصلی پیامبر زنده کردن ماست. حالا زندگی چیست؟ پس کار پیامبر بخشیدن حیات واقعی، حیات معنوی از جانب خداوند به ما. خدا و رسولش ما را به زندگی دعوت میکنند. اما زندگی، واژه حیات طیبه در قرآن کریم هممون شنیدیم. حالا اجازه بدید با این نکاتی که خدمتتون گفتم بریم سراغ این حیات طیبه، ببینیم میتوانیم پیداش بکنیم. هر بار به حیات طیبه رسیدیم، هر جا حیات طیبه باشد شخص رسول الله اونجا حاضر است. انت فیهم یعنی انت به معانی کفیهم، انت به حقیقت کفیهم، نه انت به وجود وجود کلماتی فیهم. لذا اون سر کره زمین هم باشی، اما ارزش هایی که پیامبر آورده محقق کرده باشی، پیامبر نزد تو حاضر است. همین مطلب رو در مورد قرابت به پیامبر هم ذکر میکنیم. اقربای نبی، ساداتی که با خون به او متصلن، تنها نیستن. اقربای واقعی رسول الله اونها هستند که به صورت و سیرت به منش و روش چون پیامبرند. منتها ما همواره اون مطلب مادیش رو میفهمیم، رعایت میکنیم، اون مطلب معنویش روی زمین میمونه. حالا دقت بکنید حیات طیبه، آیه 96 و 97 سوره نحل، سوره 16 هم زنبور عسل. این دو آیه خلاصه دینداری است. اگه بخوام دینداری رو تلخیصش بکنیم، چکیدش بکنیم، کپسولیش بکنیم، یه همچون چیزی از توش در میاد. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق و لنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. آنچه نزد شماست تمام شدنیست، نابود شدنی است، زوال پذیر است، و آنچه نزد اوست باقی است. یک جمله، همین یک جمله خلاصه دین است. دنیا رفتنی است، زائل شدنی است، دل بستن به امر زوال پذیر شایسته عاقل نباشد. و اگر میخواهی ارزش باقی را به دست آوری، به فکر او باش، با اتصال به او به راز بقا دست می‌یابی. این تو داستان‌های
ادبیات فارسی ما هست، توی خیلی از داستان‌های ادبی ملل دیگر هم از آب حیات فکر می‌کردن. آب حیات یه چشمه‌ایه، شما میری پیداش می‌کنی، یه لیوان یه جرعه ازش می‌گیری می‌خوری، مرگ ناپذیر می‌شی. آب حیات واقعیت دارد، اما این آب حیات مادی نیست، معنوی است. ما همه چیز را قرائت فیزیکی کردیم، همونجور که قرابت با نبی رو به عنوان قرابت فیزیکی معنا میکنیم، آب حیات هم آب معنوی، آب مادی معنا کردیم. اون آب معنویه، اگر بهش برسی یک قطرش رو بخوری حیات جاودانه پیدا میکنی. اون آب معنوی چیست؟ حالا آیه بعدی میگه پس ما عندکم ینفد. ببینیم اون چه صفات دنیویست و اون چه صفات اخرویست، و ما حتما به آنها که استقامت کنن. بر چی استقامت کنن؟ استقامت کنن برای ارزش‌های الهی، همون ارزش‌های باقی، اجرشان را بهتر از آنچه که عمل کرده اند میدهیم. من عمل صالحا، آیه بعدیش 97 سوره نحل، من ذکره او انثا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتن طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر کسی از زن و مرد که عمل صالح انجام بدهد و مؤمن باشد، ما حتما او را به حیات پاکیزه میرسانیم و حتما اجرش را بهتر از عملش به او میدهیم. این ترجمه ها رو که کردم هیچ کدام جزاف نبودا، سه بار گفتم حتما، یه لام تأکید به کار برده، یک نون تأکید ثقیله به کار برده، یک حتمنش برای لام تأکیدش، حتما دوم برای نون تأکیدش، حتما سوم برای نون تأکید ثقیلش. خب و من احسن من الله قیلا، و من اصدق من الله قیلا، کی از خدا صادق تره؟ وقتی خودش میگه حتما حیات طیبه یعنی این. اگر میخواهیم پیامبر را در خودمان متجلی کنیم، در بین ما حضور داشته باشد، شرطش این است: مرد میخواهی باش یا زن، عمل صالح و ایمان، همین دوتا. اما همین دوتا یک دنیا زحمت دارد. من عمل صالح، عمل صالح اول هم ذکر کرد. خب عمل صالح چیست؟ عمل صالح را منحصر به عمل فقهی نگردانیم. این عشقه که از دشواری های فهم دینی ماست که میگیم عمل صالح، میگیم صرفا فکر میکنیم عمل منطبق بر رساله عملیه. این یک شرط حد اقلیست. اون شرط های کافیش رو خود کتاب در اختیار ما گذاشته، میگه اما عمل صالح به تنهایی کفایت نمی کند. و هو مؤمنون، ایمان داشته باشد، ایمانش هم ذکر کرد، یرج الله و یوم الاخر، ایمان به خدا و سرای دیگر، روز دیگر. این دوتا شرط ورود در این حوزه است. باز بحث جزا هم که رسید، میگه من گناه را، ناپاکی را معادلش جزا میدهم، اما خیر را بیشتر از آنچه که انجام شده است جزا میدهم. این خلاصه بحث پیامبر. پس برگردم به اون بحث اولیم، اونجا که گفتیم ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، رویه خدا نیست که تو بین مردم باشی و خدا عذاب کنه. رویه خدا این است که حضور تو معادل با امان است. به اینجا رسیدیم که حضور پیامبر حضور فیزیکیش نیست، حضور معنویش است. حضور معنوی پیامبر یعنی قائم بودن پیام پیامبر،
قائم بودن کتاب، تقیم و تورات و الانجیل، تمامش هم قرآنی بود، اقامه قرآن. وقتی پیامبر بین ما حاضر است که قرآن پیامبر در بین ما قائم باشد. قائم بودن قرآن پیامبر یعنی رواج ایمان و عمل صالح. خب خدا تو 4 آیه در کتابش بعثت پیامبر را به ما معرفی کرده. این 4 آیه را هم هممون شنیدیم. 3 تاش یک ترتیب دارد، یکیش ترتیب متفاوتی دارد. بحث بعدی در ذیل همینجا این آیات است. این 4 آیه که بحث بعثت است و مرا اهداف بعثت را ذکر می کند، 3 تاش به بعثت تحقق یافته اشاره می کند. این 3 تا مضمون واحدی دارد. یکیش دعای بعثت است از زبان ابراهیم و آل ابراهیم، و این مضمون متفاوتی دارد. اول اون دعا رو میخوانم، بعد اون 3 آیه‌ای که به بعثت تحقق یافته است. ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. خدایا در بین ایشان پیامبری از جنس خودشان، از خودشان مبعوث کن که برایشان آیاتت را تلاوت کند و به ایشان کتاب و حکمت بیاموزد و ایشان را تذکیه کند. تو صاحب عزت و حکمتی. این تو این آیه که دعاست، تعلیم و تذکیه مقدم است. اما سایه دیگر که اشاره است به بعثت محقق، اول تلاوت است، دوم تذکیه است و سوم تعلیم است. تفاوتش تفاوت ظریفی است. ابراهیم و آل ابراهیم از خدا اینگونه خواست، اما خدا گونه دیگری دعا رو مستجاب کرد. آنچه که خدا مستجاب کرد، میگه اول تلاوت، دوم تزکیه، سوم تعلیم. لقد آیه 164 سوره آل عمران، لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبلو لفی ولال مبین. همین مضمون سوره جمعه هم هست، آیه 2 سوره جمعه، هو الذی بعث فی الامیین رسولا من انفسهم، این مضمون قبلی. آیه 151 سوره بقره هم همین مضمون رو دارد با همین ترتیب. خب کمی تأمل کنیم. پیامبری که آمده ما را زنده کند، زندگی را هم به ایمان و عمل صالح دانستیم. این پیامبر چه می کند؟ این پیامبر اول از هم از جنس ما انسان است. رسولا من انفسکم، آدمی مثل خودتان، از شماست. منکم، منهم، از شماست. از شماست یعنی چی؟ خب اگه بگید اون هم عرب است، اون هم اهل حجاز است، اون هم اهل مکه است، خب دیگه به من ایرانی چیزی نمیرسه. حواسمون باشد اگر مخاطب همه هستن، این رسول هم منکم است، از همه شماست، اون هم مثل شما آدم است، بشرون مثل خود. اما اگر منحصرش به این ملیت و اون شهر کردی، وقت بقیه دیگه سهمی نمیبرن از اون. این پیامبر کتابی از جانب خدا آورده، آیه هایش را برای ما تلاوت میکنه. خب ما اولین بار قرآن را از زبان او شنیدیم و بعد او ما را پاکیزه کرده است. اون محققش را بگیم، آمده است که ما را پاکیزه بکند. با چی پاکیزه کند؟ خب میدانیم یکی از دستاوردهای پیامبر نظافت بود.
واقعا همین نظافت بدنی، ان نظافت من الایمان، که منصوب پیامبر است. میدونید حمام در دنیا به این شکل امروزیش دستاورد مسلمانان است. تو تاریخ هم نوشتن اقوام دیگه به این شکل اصلا عنایتی نمی کردن. همین غسل‌ها، وضوها که در دین ما اینقدر اهمیت دارد و امکان ندارد کسی، چه زن چه مرد، ماهی از او بگذرد، چند ماهی از او بگذرد و او رنگ آب را ندیده باشد، با اون که در سرزمینی کم آب و کویری هم پیامبر مبعوث شده. اما این تزکیه چیزی بالاتر از نظافت فیزیکی است. همه بیان ما این است که مطلب رو بالا ببریم که تزکیه تزکیه روح است، تزکیه تزکیه معنوی است، پاکیزه کردن است، حشف زوائد است. زکات هم که با همین کلمه هم خانواده است، یعنی این درخت انگور مورا که حشف زوائدش رو میزنن تا او تراوت بیشتری پیدا کند، رشد بیشتری پیدا کند. شما این دیدها رو در نظر بگیرید، اگر اینها رو حرفش نکنن و سرشو نزنن، سال که ازش گذشت هیچ رشد نمی کنن. انسان هم همین گونه است. پیامبر بعد از تلاوت های اولین کارش پاکیزه کردن روح ماست از آن چیزی که دنس و رجس و ذنب و گناه محسوب می شود، و گناه آن چیزی است که ما را از او دور می کند. گناه یعنی آن چیزی که مبعد، دور کننده ما از خداوند است. پیامبر اومده بگه خدا چه چیزهایی را نمی پسندد، اونها را انجام ندهید تا بتوانید زنده شدید و به او نزدیک شدید. و کار سومش تعلیم است، تعلیم همین کتاب و آنچه در این کتاب نیست که پیامبر خود معلم است، حکمت نامگذاری شده، آمده اینها رو به ما یاد بدهد. بزرگترین معلم ما مسلمانان پیامبر است، پیامبر ماست، معلم کتاب. معلم کتاب با قاری کتاب و تلاوت کننده کتاب فرق میکند. کتاب رو تلاوت میکند و سپس کتاب رو تفسیر و تعلیم میکند و در مرتبه بعدی نکاتی رو هم او فقط کتاب رو برای ما نمیخواند، فقط کتاب رو بیان نمیکند، خودش هم معلم است و حکمت به ما میآموزد. کاری که پیامبر برای ما انجام داده است. آخرین آیه، حالا آیات متعددی نوشتم، هوا هم ظاهراً چندان همراهی نمی کنه، دوستان سردشونه، بحث رو به یک جایی برسونم. سوره اعراف آیه 156 تا 158. 156 تا 158 سوره اعراف. قال عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء فسأكتبها للذین یتقون و یؤتون الزکات و الذین هم به آیاتنا یؤمنون. عذاب من اصابت می کند به هر که من بخواهم، یعنی آن کیست؟ کسی که فعل ناپسند انجام دادن. و اما رحمت من وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز را فرا گرفته است. آن رحمت را بر کسانی واجب می کنم که تقوا پیشه کردن، زکات می پردازن و به آیات ما ایمان دارند. حالا اینها چه کسانی هستند که مشمول رحمت ما می شوند؟ یادمون باشد پیامبر رحمت، ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بعد اینجا و رحمتی و وسعت کل شیء، رحمت من همه جا را فرا گرفته است، همه چیز را فرا گرفته است. این رحمت را برای این سه صفت، متقی باشند، زکات بپردازند، به آیات ما ایمان داشته باشند. بعد توضیح بیشتری میده. الذین، اینا میخواد دیگه مشمول رحمت میشوند. پیامبران، پیروان پیامبر رحمت مشمول رحمت واسعه خدا میشوند. دقت بکنید، رحمتی وسعت کل شیء للذین، با این سه صفت. حالا الذین یتبعون الرسول نبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل،
حالا آخر آیه رو میخونم. اینجا این الذین یتبعون، اونها که تبعیت میکنن، همون متقیان پرداخت کننده زکات مؤمن به آیات ما بودن، همونها که مشمول رحمت خدا واقع میشون. بین رحمت واسعه الهی و تبعیت از پیامبر رسول اکرم تو این دعای ملازمه برقرار شدن. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اونها که از پیامبر مخبر از غیب امی تبعیت میکنن. رسول یعنی صاحب رسالت از جانب خدا، نبی یعنی مخبر، آن که خبر از غیب می آورد. به اعتبار اخبارش از غیب نبی است، به اعتبار رسالتی که از جانب خدا دارد رسول است. خدا پیامبرش را امی انتخاب کرده که نزد معلمی درس نخوانده تا آنچه میگوید هیچ کس به اون معلم نسبت ندهد. همه مردم محمد امین را میشناختند، او سواد خواندن و نوشتن نداشت، هرچه داشت از خداست. لذا وقتی زبانش به این سخنان حکیمانه باز شد، همه ایمان آوردند. او از خود نمیگوید، او کسی را دیده است، خداوند. الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، اون کسی که یافتند او را در تورات انجیل معرفی شده بود، اسمش هم گفته شده. حالا صفاتی که برای پیامبر ذکر میکنند، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، این پیامبر آمده است تا معروف را، ما را به معروف امر کند، ما را از منکر نهی کند. معروف و منکر باز به مرتبه فقهی تنزلش ندهیم، به معنای اعمش در نظر بگیریم. معروف یعنی آن چیز شناخته شده به خیر، منکر آنچه به بدی و پلیدی شناخته می شود. دومش، و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، تحلیل کند، حلال بکند برای مردم امور پاکیزه را و حرام کند، ممنوع کند امور خبیث و ناپاک را. و یذا عنهم اثرهم و الاغلال التي كانت عليهم، غل و زنجیری که به پای مردم بوده است بردارد. خب مشخص است اثر و اغلال، غل و زنجیر فیزیکی که به پای مردم چه اون زمان چه زمانهای دیگر نبوده است. این اثر و اغلال باز اثر و اغلال معنوی است، فقر، جهل، ظلم، تبعیض، فساد، اینها هنوز هم وجود دارد. امروز بزرگترین گمشده ما همینها هستند. به از لحاظ تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده ایم، به لحاظ مادی ممکن است بسیار دارا باشیم، اما گمشده ای داریم. ما را زمینگیر کرده است، احساس میکنیم روحمان، وجدانمان ناراضی است، چیزی به ما سنگینی میکند. پیامبر آمده ما را به اون دریای آرامش، اقیانوس طمأنینه و سکینه برساند. یذو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، به نظر من از همه اون دوتای قبلی بالاتر و بیشتر است. بعد توضیح میده اونها که ایمان آوردن، کمکش کردن، اونها مفلحون و رستگاران هستند. آیه بعدی 158 هم اولش بخوانم، میگه قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ای مردم من پیامبر همه شما هستم. این ناس نه اختصاص به مخاطبان زنده زمان پیامبر دارد، نه اختصاص به آنها که عربی می دانند، نه اختصاص به آنها که در اون زمان بودن، همه را در بر می گیرند. مخاطبش من و شمای امروزی هم هستیم. پس پیامبر، پیامبر همه است، پیامبر هر کسی است که او را بپذیرد. این که ابتدای سخن عرض کردم که نه خدا پیامبرش را به عنوان رسول شارع منحصر کرده است که مهمترین وظیفه‌اش را ایراد شریعت گذاشته است،
و نه مهمترین صفات پیامبر رو در این امور منحصر کرده است. دو تا آیه، آیه کوچک که همه هم باش آشنا هستید، پیامبر رو معرفی کرده و همه تو همین حوزه است که الان معرفی کردم و نه تو اون حوزه ظاهر و قشری رسمی. یکی آیه 4 سوره قلم است، سوره 68 سوره قلم، فرمود و اینکه لعلا خلق عظیم، تو ای پیامبر صاحب اخلاق بزرگی هستی. خب تکیه این مطلب، تکیه این آیه شریفه روی خلق و خوی شخص پیامبر است. اگر میخواهیم حضور نبی را، شمیم نبی را، بوی عطر وجود پیامبر را بین خودمان احساس کنیم، هرگاه راست گفتیم، هرگاه امانتداری کردیم، هرگاه صداقت داشتیم، هرگاه جوانمردی و وفاداری کردیم، اون زمان مطمئن باشید بوی پیامبر به مشام میرسد، چون حضور پیامبر ما همراه با صداقت و امانتداری و جوانمردی و مروت است. و هرگاه اسم پیامبر رو بردیم، فراوان هم براش صلوات فرستادیم، اما دروغ گفتیم، خیانت کردیم، غیبت کردیم، خیانت در امانت کردیم، وقت شناسی نکردیم و همه صفات دین ناپسند دیگر، بدان اونجا پیامبر حضور ندارد. این خلق نیکو که شمهش در کتاب معرفی شده، قطعاً مهمتر از ظواهر فقهی است. اونها حداقل است برای رسیدن به این. آیه بعدی هم آیه 107 سوره انبیاء است، سوره 21 قرآن، که ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. خب اون رحمت باید مردم احساس کنند. هرگاه دین اسلام در جایی رفت، اگر مردم به شکل عینی این رحمت رو لمس کردن، اون وقت اون انتفیه محقق شده است. یعنی پیامبر هست، پیامبر میخندد، پیامبر خوشحال است، و هرگاه چهره دینش یک چهره غیر عقلانی، یک چهره خشن، یک چهره عبوس، یک چهره غیر منطقی معرفی شد، مطمئن باشیم اونجا پیامبر نیست. ولو افرادی باشند که به ظاهر رکعت سجد باشند، یعنی مهر نماز به پیشانیشان نقش بسته باشد، اما اونها پیامبر رو راضی نمی کنن. رضایت پیامبر و حضور پیامبر به احساس رحمت در بین مردم است. این رحمت امریست همه فهم، همه می فهمند، حتی افراد عادی هم لمس می کنند. بی خود نیست این همه صفت که خدا می توانست به پیامبرش نسبت بدهد، رفته روی نرمی. هیچ وقت فکر کردید چرا؟ چون معمولا وقتی افراد به قدرت می رسند، اون نرمش، اون تواضع رو از دست می دهند، خشن می شوند. لذا از بین همه صفات خدا در رفته سراغ این صفت رحمت و نرمش. فبما رحمت من الله لنت لهم، با رحمت از جانب خداست که تو بر اینها نرم شدی، لین شدی. ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تو فظ بودی، خشن بودی، غلیظ القلب بودی، از اطرافت پراکنده می شدن. فعفو عنهم، از اونها درگذر، و استغفر لهم، برشون استغفار کن، و شاورهم فی الامر، برو با مردم مشورت کن. داره به کی میگه؟ خدا به مهمترین انسان میگه با آنها در امورشان مشورت کن. فیضا عظمت فتوکل علی الله. و بعد از مشورت آنها به نتیجه‌ای که رسیدید عزم کن، به خدا توکل کن و اقدام کن. حالا ما همه این آیات به این زیبایی رو به گونه قرائت میکنیم که انگار نه انگار این مثالی که گفتم در بنشست. مثلا همین آیه که رستیم میگه برو حرفاشونو گوش کن، هر کار دلت خواست بکن. ته مطلب اینجوری بیان میکنن، مثل اینکه شاور هم خلعم فاذا عزمت فتوکل علی الله، یعنی اینکه تو برو هر کار دلت خواست بکن. مثلا پیامبر این گونه بود، وقتی میرفت مشورت میکرد به نظر مردم عمل نمیکرد، در حوزه‌ای که مربوط به اونها بود، تو حوزه تخصصشون بود، تو امور دنیوی بود. حالا مجموعاً تصویری که ما از پیامبرمان به دست می آوریم این تصویر است. اونجا که صحبتم رو باش آغاز کردم، عنوان بحث امروز من تأثیر به پیامبر رحمت بود و امیدوارم همه به این نکته رسیده باشیم که اقتدا به پیامبر رحمت برای رسیدن به امان و فلاح و سعادت چاره ای جز تحقق ارزش هایی که ایشان در قرآن برای ما به هدیه آورده اند، چاره ای جز این ندارد. حضور پیامبر یعنی حضور معنوی ایشان در بین ما و نه لزوماً حضور فیزیکیش. بیش از آن که برای رفتن به حضور شخص پیامبر یا زیارت مرقد شریف او میباید زحمت بکشیم، باید کوشش بکنیم خودمان را در درجه اول و جامعه من را به گونه ای مزین کنیم که هر که ما را میبیند، هر که وارد جامعه ما میشود، بوی پیامبر را بشنود. بوی پیامبر با رحمت است، با عقلانیت است، با تدبیر است، با رفع اسر اغلال است، با امر به معروف و نهی از منکر است، با طیبات، احلال طیبات و تحریم خبائث است. با این آیه هم سخنم را به پایان میرسونم. آیه 56 سوره احزاب: ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله خب من از دوستان عذرخواهی میکنم که هوا دارن بسیار نامساعد است اینجا. بله بهتر دعاش رو. بله سوره بقره آیه 129 میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست. حالا شما به بهار، هم به بهارش نگاه بکنید، هم به بهار نبوی نگاه بکنید، به تدبیر ضعیف ما انسان‌ها توجه نفرمایید. انشاءالله جلسات آینده همچی محیطی گرمتر و مهیاتر. بحث من امروز پیغمبر بود، بالاخره شب میلاد پیامبره. گفتم استغفار رو در شبهای قدر به کابش پرداخته بود.
ما خوری محمد از جمعه سر نباشد اتدار از خلق را کمال منزل نیست در نظر قدر و کمال وعده ایلا هر کسی به قیامت لیله اسرار آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی آمده مجموع در زلال است. عرصه گیتی مجال خدمت او نیست، روز قیامت نگر مجال محمد. و مثلا فیراول است جنت فردوس رو که قبول دارد بلا چون زنی خواهد آسمان که بیفتد خواهد در دوسته برنم آمان شمس و قمر در زنی هشت نتاد نور نتاد نگرچه آمان شاله در آفتار و ماه نتاوند پیش دو عبد شاید در آفتار و ماه نتاوند پیش دو عبدوی چون حلال چشم مرا تا آبی جمالش آب نمیدی برز خیال فردید اگر آشقی کنیم جمالی عشق و محمد بسست و آمان
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. تعرف مجدد هي دولة المسلم صوريك
عمل صالح رو ذکر کردیم، یک شرط لازم دارد، یک شرط کافی دارد و اون مسائل فقهی، ضوابط فقهی جزء شرایط لازم عمل صالح هست. منتها این که آخرت ما چگونه می شود، من همواره توی جلسات گفتم خوشبختانه آخرت به دست حاکمی دادگر است، او خود بهتر می داند که با ما چه کند و کدام جزء از ایمان یا عمل صالح مهمتر است که ما اون رو داشتیم یا این که نداشتیم. منتها اهتمام خود قرآن کریم و پیام‌های پیامبر و اولیاء دین همواره روی اون ابعاد ایمانی که ما بهش میگیم اعتقادات و ابعاد اخلاقی بوده و مرتبه شرعی و فقهی در مرتبه سوم قرار میگیره. هرگز منظورم این نیست که مثل بعضی ها که فکر میکنن میگه ما به کور وصل شدیم، میگه چرا نماز نمیخونیم، میگه ما نیاز نداریم به کور وصل هستیم، مستقیما به خداوند متصلیم. خب میگیم شخص پیامبر که دیگه تو کس پیامبر بالاتر نیستی، پیامبر هم نیاز به نماز و روزه و حج داشت، هر مسلمان دیگری هم به این امور نیاز دارد. بحث من منحصر نکردن دینداری در امور فقهی و شرعی، نه هرگز به معنای کنار زدن اونها. این رو توجه داشته باشی. در بین عرفا برخی از جهله صوفیه، نه تو عارفان واقعی، صوفی نماهای جاهل همین رو بهشون نسبت میدن که اینها میگن نیازی به انجام اعمال شرعی نیست، در حالی که هم عارفان واقعی هم هر کسی، هر دینداری، هر مؤمن اصیلی در نظر دارد که عبادات، مواد، امور فقهی لازم است اما شرط کافی نیست و نباید بنازیم به این کارا. نمازی خونده ایم، روزه گرفته ایم، حجی مشرف شده ایم. دینداری اصلش در ایمان و اخلاق است و اون امور صرفا کف دینداری است، نه صرفش. خب خب سوال بسیار خوبیه. تا اون بخش اول همین سلسله جلسات تو مباحث کلیش حدود 13 جلسه ما به این امور پرداختیم، به این مباحث پرداختیم. خلاصه اون جلسات این بود که پیام قرآن پیام است به گوهر انسانیت و اختصاصی به اعراب حجاز یا معاصرین به پیامبر ندارد. این پیام مال همه انسان هاست. همین آیه که امروز خوندیم که میگفت یا ایها الناس جمیعا، این بحث همه مردم است، نه فقط یک مردم خاصی. یا ام القرا و من حولها، مکه و حول مکه، حول مکه همه سرزمین های دیگه رو شامل میشه. بحث لفظی هم میشه کرد، بحث معنایی و عقلی هم میشه کرد. میگیم که آیا انسان به این پیام نیاز دارد یا ندارد؟ اگر نیاز دارد، در گذشته نیاز داشت، آیا امروز این نیاز مرتفع شده، نیاز به جای خود باقی است؟ ادعای ما این است که در اون اموری که انسان گذشته به پیامبر نیاز داشت، این امور هنوز به جای خودش باقی است. همین مثال هایی که از معنویت زدم، اسر اغلالی از جمله جهل، خودخواهی ها و تبعیض ها و اموری از این قبیل، همه اینها در گذشته بوده، امروز هم در بسیاری عرصه ها عمیق‌تر شده است و لذا نیاز ما به پیامبر از گذشته بیشتر شده. خب اگر این نیاز امروز هم هست، بنابراین ما هم مخاطب قرآن کریم واقع می شویم. اون وقت آیاتی که در پوسته زمانی مکانیست ادعا نمی کنیم که این آیاتی هم هست. علتش هم این است که پیامبر فقط قرار نیست که ماها را هدایت بکنه، دست اول پیش از همه می باید معاصرین خودش را هدایت می کرد تا اونها بتونن پیام معنویش رو به گوش ما برسانن. بنابراین برخی از آیات قرآن کریم اونها رو نشانه رفته. اون آیاتی که احیانا مخاطب اولیه و به ذاتش اونها هستند، تعدادش اندک است، اونها هم در مجموعه کتاب ما یافت می شود. اما اون همه اون بخش از آیات شبیه مصداق هستند برای اون مفاهیم اصلی، اون مفاهیم اصلی که پیام ثابت و جاودانه دین ما هستند. اونها مثل همین آیاتی که من تو این جلسه خوندم یا آیاتی که تو جلسات مختلف داریم اونها را قرائت میکنیم، همه جزء پیام ثابت دین هستند. اختصاصی به 200 سال و 500 سال و 1400 سال پیش که ندارد، اختصاصی به امروز هم ندارد. این گم شده همه ما هست. حیات طیبه چه اختصاصی به دیروز و امروز و فردا دارد؟ این نیاز همواره ماست. ما داریم روی اون موارد تأکید میکنیم و دست میگذاریم. توجه بفرمایید که هیچ کتابی، هر کتابی را وقتی به زبان آوردیش، هر پیامی را وقتی به زبان آوردی، زبان ظرف زمانی مکانی است، چاره ای ندارد جز این که اون ظرف رو، اون لباس رو به تن بکند. مهم اون محتوایی است که اون پیام دارد القا میکند. به دنبال اون پیام باشی. اون پیام پیامیست غیر زمانی، اون پیام پیامیست غیر مکانی و اون پیام پیامیست جذاب و شنیدنی. برخی دوستان متوجه فقط به اون لباس میشن، اون لباس رو همواره باید کند. ما بین فلاسفه مثلا افلاطون حرفای بسیار قابل توجهی زده، ولی اگر کسی بره خودش مستقیما سراغ کتاب افلاطون، شاید 60-70% حجم اون کتاب ها امروز به درد نمیخوره. ولی ارزش افلاطون به همون 30-40% که پیام هایی فراتر از زمانه خودش تونسته القا بکنه. بقیه بزرگان تو هر رشته هم همین گونه هستن. شما وقتی وارد حوزه دین هم میشوید، به اون پوسته ظاهری باید کمتر توجه کنید، باید وارد اون پیام بشید و بتونید با اون پیام ملموس برخورد بکنید و گمشده خودتون رو پیدا بکنید. کوشش ما تو این جلسات و امثال این جلسات راهیابی به اون پیام است. با اینکه انکارم نمی‌کنیم برخی از اون مباحث لفظی که مخاطب زمان خود رسول بوده هم در کتاب وجود دارد، اونها رو هم ما میخوانیم، جزء کتاب است، اما مخاطب امروزش ما نیستیم. مباحث از این قبیل هم هست، تعدادش هم خیلی نیست. حالا میدونی هوا مناسب نیست، شما هم هوا برد میتلم.
یکی از دوستان Thank you.
دقت خوبی این دوستمون کردن، منتهی منم انکار نکردم که وجود فیزیکی پیامبر رحمت نیست، اونم گفتم علا عین بر چشم ما، منتهی اون چیزی که هر یک از ما را ما میکند روح ما نست نه جسم ما. اگر ما میگوییم من، شما، منی، شیئیت من، هویت من به روح من است، به نفس من است، نه به بدن فیزیکی من. به همون شکل هم انت فیهم، تو در بین اونها هستی، اون چی که انت را می سازد، پیامبری پیامبر را می سازد، روح و روان ایشان است، نه جسم فیزیکیشان. و این رو من حقیقت می دانم، نه مجاز تا نیاز به قرینه داشته باشد. اون آیات رو هم که بهش استناد کردم من باب معید بود، فقط می‌خواستم نشون بدم که اونها هم امر معنوی رو اراده کردن، حیات معنوی رو اراده کردن، نه حیات مادی رو. بنابراین وقتی که انتفیه یعنی هم حضور فیزیکی شما، من تا گفتم اون نهایتاً 23 سال بوده است، ولی اون چیزی که رحمت واقعی است و امروز برای ما این آیه هیچ معنا ندارد. اون وقت وقتی بگیم ما کان الله لا یعذبهم و انت فیهم، بگیم بسیار خوب، این مربوط به 13 سال قبل از هجرت و تا سال 11 هجری است. بعد از اون این آیه چی میشود؟ پس امان اول مرتفع شد، فقط امان دوم استغفار میماند. در حالی که این شکلی که عرض کردم، ما میگوییم انت فیهم یعنی تو به وجود واقعیت بین مردم هستی. وجود واقعی تو چیست؟ وجود واقعی تو حضورت، شیئیتت، همون علا شیء بودنت به این است که ایمان و عمل صالح باشد. هر جا ایمان و عمل صالح باشد پیامبر هست. بنده معتقدم نیستم این مجاز است، این عین حقیقت است. به لحاظ فلسفی بخواد بگید من بودن من به روح من است، تو بودن تو هم به روح توست. روح پیامبر هست. هست یعنی چی؟ پیامبر رو معتقدیم، حالا نریم بگیم که زنده است، من از راه نرفتم، گفتم این که تو بینشان باشی که پس رحمت بیاید، بودن تو یعنی بودن ارزش‌های تو. فکر بکنم قابل دفاع باشد. بله اون نکته که در مورد آیه 68 مائده ذکر کردید خالی از وجه نیست، منتها اون هم بیان بگیم لستم علی شیء، یعنی لستم علی شیء من الحق، باز میشه یک چیز در تقریر گرفتید مجاز. من راحت تر بالاتر رفتم، میگم لستم علی شیء، لازم نیست حالا حتما لستم من شیء هم باشد، علی شیء هم اینجا باز معنای من شیء رو همین، ولی اون چه که شما گفتید صحیحه، اشکالی بهش تو این معنای سوره مائده مشکلی ندارم با شما، ولی اون استنتاجی که کردم با این شکل قابل دفاع خواهد. ولی نکات خوبیه، توی مکتوب شدنش من از تذکرتون استفاده خواهم کرد. حالا این بحث که خیلی به ما بحث امروز ما مربوط نمیشه، ولی نه جامعه فطرت ندارد، فطرت مربوط به اشخاص است و افراد است، اما این که حالا به جوامع نکات رو نسبت میدن، اما اون نکات اعتباری هست و امور اعتباری احکامش با احکام حقیقی کاملا متفاوت هست. لذا فطرت رو فقط در مورد انسان ها به کار ببر. یک کم کم وقت نماز هم نزدیک شد. خب الحمدلله در این زمینه کتاب زیاد نوشته شده و دوستان میتونن به اونجا مراجعه بکنن. همین سفر که رفته بودم قم دوستان عنوان جدید دیدم تو همین حوزه ها، حتما اونها رو دوستان میتونن مطالعه بکنن. اما زیارت حالا شکل صحیحش رو در نظر بگیریم، بیشتر برای تازه شدن روح خود ماست، چون ما غالبا وقتی به یاد امور معنوی میفتیم که یک سمبول های مادی رو برامون مجسم کرده باشن، اونجا که میریم با تربیتی هم که شدیم غالبا به امور معنوی بیشتر توجه میکنیم. و به یاد می آوریم که صاحب این قبر چه فضائلی داشته، کوشش میکنیم این فضائل رو در خودمون هم متجلی بکنیم. و الا اگر قائل به حیات روح باشیم، حیات هیچ بعد و قرب مکانی ندارد، یعنی لازم نیست که برای نزدیک شدن به صاحب اون قبر، یعنی به اون روح زنده، به اون مکان خاص رفت. باز اونجا هم همین سخن رو میشه گفت که اگر شما تقرب عملی و معنوی پیدا بکنید به ارزش‌های دینی، به ائمه نزدیک شده اید. لازم نیست که حتما به لحاظ مکانی هم به اونها نزدیک بشید، چه بسا نزدیک‌های فیزیکی که به لحاظ معنوی دورند و برعکسش. ولی غالب مردم وقتی به لحاظ فیزیکی نزدیک میشن، تازه یاد اون فضائل میفتن. مثل دیدی تو زمان رانندگی تا یکی تصادف میکنه، همه اتوماتیک سرعتاشون کم میشه، یه مقدار که رفتن جلو دوباره یادشون میره. حالا تو امور دینی هم تقریبا همین گونه است. وقتی نزدیک فرض بکنید به نجف میرن، به کربلا میرن، به شهرهای دیگه میرن، یادشون به اون فضائل بیشتر میافتن. ولی اگر فردی بتواند همواره به یاد اون فضائل باشد، خوشا به سعادتش. او یک به سعادت بیشتر از بقیه دست پیدا کرده.